و اون اینه که گفتند اگر فرض کنیم ملازمه ای باشد بین یک امر ممکنی و یک امر ممتنعی، یعنی ملزوم ما ممکن باشد اما لازمش محال باشد، اگر چنین چیزی فرض کنی یک محال دیگری لازم میاد. و اون این است که وقتی گفتیم ملزوم ممکن است یعنی چی؟ یعنی ممکنه موجود باشه دیگه. خب فرض وجودش فرض غلطی نخواهد بود. خب فرض میکنی موجود، امر ممکن است. خب فرض میکنی ولی این امر ممکن موجود شد، لازمش امر محال به ذاتی است. اگر این ملزوم موجود شد و ملازمه باشد باید لازمش هم موجود باشه، با اون که فرض کردیم لازمش ممتنع به ذات، اصلا وجود نمیتونه پیدا کنه. پس نمیتونیم بگیم ملازمه است بین ممکن و ممتنع، چون اگه گفتیم طرف ملازمه یعنی ملزوم ما ممکن هست، خب وقتی ممکنه ممکنه وجود داشته باشه، معنای ممکن اینه که فرض وجودش غلط نیست. خب فرض میکنیم موجود، اون وقت وجود الملزوم لازمش این است که لازمش هم موجود باشد. اگه ملازمه شد، ملازمه بین وجودین و بین عدمین، وجود ملزوم مستلزم وجود لازم است و حال اون که لازم ما ممتنع به ذاته و هیچ وقت وجود نمیتونه پیدا بکنه. پس این کشف میکنه از این که هیچ وقت بین ممکن و ممتنع این ما نمیتونیم ملازمه در نظر بگیریم، ملازمه همیشه بین ممتنع این است. بله؟ این نقض ملازمه است دیگه. یعنی اگه فرض کردیم که یک ملزومی داریم ممکن، ممکن یعنی یمکن ان یوجد و یمکن ان لا یوجد، درسته؟ حالا اجازه بدید، این ملازمه هست بین الف و ب. اگر الف فرض کردیم الف مستلزم با هست، بخوام بگیم یعنی اگر وجود دارد الف، با هم باید وجود داشته باشه. اگر الف معدوم شد، با هم باید معدوم بشه، معنی ملازمه این. حالا الف ما یه امر ممکن است، یعنی یمکنن یوجد و یمکنن لا یوجد. خب فرض کردیم وقتی یمکنن یوجد، خب فرض وجودش رو میکنیم، میگیم الفی داریم موجود، این ملزوم، لازمش چیه؟ لازمش هم باید موجود باشه، و حالا که فرض کردیم این لازمش امر ممتنع به ذاتی است، هیچ وقت موجود نمیشه. پس این کشف میکنه از اینکه ملازمه نیست، ملازمه این بود که هر وقت این بود اونم باشه. اینجا ملزوم میشه موجود باشه، خب فرض کردیم موجود، اما لازمش نمیشه موجود باشه، امکان وجود نداره ممتنع به ذات. حالا فرض کنید امتناع بلغیر هم رو بکش، چرا؟ اینجا وجوب بلغیر داره، اینجا ملزوم ما وقتی وجود پیدا کرد یعنی وجوب بلغیر داره، ولی ممکنه به ذات. فرض ما ملزوم ما، ملزوم ما امر ممکنی است و وقتی گفتیم فرض وجودش میکنیم یعنی وجوب بلغیر دارد، ولی ذاتن امر ممکنی است. آیا ممکنه لازمش امر ممتنعی باشد؟ وقتی وجوب بلغیر پیدا کرد بگید ممتنع به ذات هم وجوب بلغیر پیدا کنه، اون محال وجود ممتنع به ذات وجوب بلغیر پیدا کنه، پس تلازم بین این دوتا حاصل نمیشه. این بیانیست که پشتوانه این ادعاشون قرار دادن که هرگز بین یک امر ممکن و امر ممتنعی تلازم برقرار نمیشه. ایشون یک نقضی می کنند بر همین، و اون این است که اگر چنین استدلالی تمام باشه شما باید بگید بین واجب و ممکن هم ملازمه ای نیست، چون ممکن ممکنه معدوم باشه و اگر یه طرفش واجب است حتما همیشه تحقق داره، اگر ملازمه ای باشد باید ملزومش هم همیشه تحقق داشته باشد، با اون که ملزوم ممکن است، ممکنه باشد و ممکنه نباشد. پس ما در اینجا نمیتونیم بگیم وقتی علت موجود باشد معلولشان حتما باید موجود باشه، اینکه علت وجوب دارد، یا وجوب به ذات یا وجوب بالغیر، اما معلولش امر ممکن نیست، وجوب ندارد. پس ملازمه بین این دو تا تحقق پیدا نمیکنه. به این نقضشون اکتفا میکنن، میگن این استدلال تمام نیست. حالا ادامه پیدا میکنه بس جوابای دیگری داده شده، این جوابا رو بیان میکنیم تا آخر ایشون جواب نهایی خودشون را بیان میفرمایند. این برای اینکه زمینه بحث دست آقایون بیاد و اینکه چگونه شده اصلا این مسئله مطرح شده و چه پاسخهایی به این معما داده شده. فی ان الممکن علاوه ای وجهن یکون مستلزما للممتنع بالذات، یعنی چه معنای صحیحی میتونیم فرض کنیم که یک امر ممکنی مستلزم یک امر ممتنعی باشد؟ این معناش اینه که یک وجه صحیحی دارد. حالا اون وجه رو باید پیدا کنیم، از چه راهی میشه گفت یک امر ممکنی مستلزم ممتنع به ذات باشه که اون محظورات هم لازم نیاد، لازمش نباشه قیاس خلف هم باطل بشه. ان كثيرا من المشتغلين بالبحث من غير تعمق في الفكر والنظر، بسیاری کسانی که وارد بحث های فلسفی میشن اما اون عمق کافی را ندارن، یحیلون الملازمه بین الممکن والممتنع، میگن محال است ممکن با ممتنع تلازمی داشته باشه. و یحکمون ان كل ما يستلزم وقوعه في نفس الامر ممتنعا ذاتيا فهو مستحيل بالذات، اگر چیزی مستلزم این باشد که وجودش مستلزم این باشد که محالی لازم بیاید، خود اون امر هم محال خواهد بود. ادعاشون اینه. بنا و ذالک، مبنای این ادعا چیه؟ دلیلش چیه؟ این ادعای خودشون را مبتنی کردن بر این مطلب که امکان الملزوم بدون امکان اللازم، اگر فرض کنیم ملازمه بین شیئین باشد، ملزوم ما امکان دارد ولی لازم ما امکان ندارد، یعنی ممتنع به ذاته. اگر فرض کنیم، فرض مسئله اینه دیگه، که ملزوم ما ممکنه به ذات است اما لازم ما ممتنع به ذاته، چنین فرضی یستلزم امکان الملزوم بدون اللازم، یعنی امکان وجود الملزوم بدون وجود اللازم. میگیم وقتی ملزوم ما ممکن است یعنی یمکن ان یوجد، پس وجود ملزوم ممکن خواهد بود، فرض میکنیم حالا موجود شد، در حالی که لازمش امر ممتنع است، هیچ وقت وجود پیدا نمی کند، پس لازمش که ملزوم باشد و لازم نباشد، یعنی ملازمه ای نیست. و هو یصادم الملازمه بینهما، پس این با ملازمه نمی سازه. اگه ملازمه هست معناش اینه که وقتی ملزوم بود لازم هم باشه، با حالون که حالا میبینیم ملزوم ممکنه باشد، چون امر ممکن الوجودی است، ممکن الوجوده یعنی ممکن است باشد دیگه، و حالون که لازمش محال است باشد. این استدلالش بود. بر این استدلال نقض میکنن. هازا لو صحه لستوجب نفی الملازمه بین الواجب والممکن، شما به این دلیل نفی کردید ملازمه را بین ممکن و ممتنع. ما میگیم لازمه این حرف اینه که واجب هم با ممکن ملازمه ای نداشته باشه، برای اینکه ممکن همینطور که یمکنن یوجد یمکنن یعدم، فرض میکنیم حالا معدوم است، اگه ملازمه ای داشته باشه با واجب، از یک طرف عهد متلازمه این موجودن و از طرف دیگرش معدوم است. هرچی شما اینجا جواب میدید ما اونجا جواب میدیم. نه تنها بین واجب و ممکن، بعد بین کل علت موجبت و معلولی، علت موجبه وجوب دارد، وجوب بالغیر ولو، و خودش هم علت موجبه است، ایجاب میکند، ولی معلولش امر ممکن نیست، چون ممکن است خود یمکنان لا یوجد، پس ملازمه این نیست بین علت و معلول. لأن العلت قد تجب حيث لم يكن المعلول واجبا، میتونیم فرض کنیم علت وجوب وجود دارد ولی معلول وجوب وجود ندارد. حالا اون علت وجوبی که به معلول به علت نسبت میدیم، خواه وجوب ذاتی باشد یا وجوب غیری باشد، به هر حال وجوب است، وجوب را دارد علت ولی معلول امر ممکن است، وجوب ندارد. پس این چگونه ملازمه است؟ کما سنحقق این تحقیقش خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آل طاهر.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
آسمان شمین یاد پایین زاری از نفس آسمان شوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى و رحمة لقوم يؤمنون. درباره اصحاب الجنه و اصحاب النار بحث داریم. حالات و صفاتی از این دو گروه در ضمن آیات بیان شده. در این آیه که تلاوت شد اشاره به این مطلب شده که اصحاب النار اهل جهنم وقتی خود را غرق در عذاب و بلا دیدند در مقام چاره‌جویی برمی آیند. یکی این که دنبال شفیعی می گردند که دست اونها را بگیرد و از عذاب نجاتشون بدهد. وقتی از این جهت محروم می شوند، مایوس می شوند، تقاضای بازگشت به دنیا می کنند که به ما مهلت بدهید به دنیا برگردیم و اعمال صالح بیاوریم، و جواب منفی می شنوند. بعد هم خداوند حکیم می فرماید ما در امر هدایت کوتاهی نکرده ایم که اونها به این بدبختی مبتلا شده اند، اون چه که لازمه ربوبیت بود ما انجام داده ایم، راهنمایی کرده ایم، تمام شرایط را براشون فراهم کردیم، ولی اینها روی بی‌اعتنایی به نظام آفرینش و سنت خلقت به اینجا مبتلا شدند. اون روز که تأویل قرآن آمد و جهنم و بهشت براشون دیگه روشن شد، یقول الذین نسوه من قبل، همون مردمی که در دنیا همه را به طاق نسیان نهادن، همه را پشت گوش انداختن، اعتنا به چیزی نمی کردن، همونها خواهند گفت عجب، معلوم شد رسولها درست می گفتن، فرستادگان خدا راست می گفتن، مطلب این بوده. فهل لنا من شفعا، حالا کسی هست به داد ما برسه؟ اون روز می بینن یه عده‌ای خب خودشان سرمایه آوردن ولی در این حال کمبودها دارن، ولی علی امیر را می بینن، دست اونها را می گیره، حسین علیه السلام را می بینن، امام صادق علیه السلام می بینن، ولی یه از ارواح و نافدا را می بینن، اونا دارن کمکشون می کنن، اونا را از لغزشگاه ها پرتگاه ها نجاتشون می دهن، اینا حبس می کنن، حل نامن شفا، میشه کسی به داد ما برسد، دست ما را هم بگیرد؟ خواهند فهمید نه، اینجور نی، رابطه شفاعت را نیاوردن، در دنیا با علی و حسین علیه السلام آشنا نبودن، کاری به مسجد نداشتن، کاری به جلسات نداشتن، به کلی بی اعتنا بودن، رابطه با اونها قطعه، دیگه اون روز هم رابطه با اونها برقرار نمی شود، خواهند دید نشده. بعد به خود برمی گردن، خب حالا که اونها به داد نمی رسن چه کنیم؟ ناچار به دنیا برگردیم. معلوم میشه اونها از دنیا سرمایه آوردن، رابطه ای شفاعت را از دنیا آوردن، حالا برگردیم به دنیا. و رضا خواهند گفت قول رد و فنعمل و غیر الذی کنا نعمل، میشود ما را بازگشتی به دنیا بدن، برگردیم و غیر اون کارها که میکردیم بکنیم، یه کارهای خلافی کردیم نفهمیدیم، حالا میشه برگردیم، نرد و فنعمل غیر الذی کنا نعمل، قد خسرو انفسهم، خدا جواب میداد خود را باختن، دیگه سرمایه در دست نیم، اونجا باید سرمایه به دست بیاد، قد خسرو انفسهم. انسان گاهی پول را میبازد، خانه اش را میبازد، مهم نیست، تا خودش هست میشه جبران کند، ولی بدبخت اونی که خود را باخته است، جوهر ذات خود را از دست داده، سنگ سیاه جهنمی کرده، این دیگه نافع به حال نیست، قد خسرو انفسهم. اون کسانی را هم که به قول خود تهیگاه می دانستن در دنیا، به پناهشون می رفتن در مشکلاتشون، با فلان زوردار رفیقم، با پولدار رفیقم، با یه تلفن کارم درست میشه، خواهند دید عجب، همه هیچ و پوچ از آب در آمدن، نه پولداری هست و نه زورداری هست و نه مقام و منصبی هست و هیچ. اون کسانی را هم که به دروغ تکیگاه خود می دانستن می بینن که گم شدن، اصلا نیستن. زل عنهم ما کانوا یفترون، نه شفیعی دارن نه سرمایه ای دارن. این ترجمه این آیات. حالا ما هستیم و این کتاب مبین و مفصل در دست ما، با ما صحبت می کند قرآن. جئناهم بکتاب فصلناه علی علم، یعنی شما بیدار باشید. حالا که به اونجا نرسیده اید که ببینید که نه شفیعی دارید نه سرمایه، الان می توانید هم شفیع برای خود درست کنید هم سرمایه تأمین کنید. و کتاب را آورده ایم که کوتاهی که نکرده ایم. مبین هم شده این کتاب. الان ما معتقدیم که این کتاب مبین شده به بیان کی؟ به بیان علی علیه السلام و 11 فرزندش که معصومند، هیچ گونه خطایی در کار نیست. ما که اثبات میکنیم اون سمت پرده خبری هست، ما روی اخبار صادق مصدق اثبات میکنیم. اونا که میگن نیست چی دلیل دارن؟ اونا که میگن نیست پس پرده خبری، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله، هنوز تأویل قرآن نیامده برای اینها، احاطه به علمش ندارن، میگن خبری نیست. اون نفی کنندگان پشت پرده چه دلیل دارن که نیست؟ جاهل است اون آدمی که پشت پرده را بگه نیست، خبری هم ندارد. ولی ما که اثبات میکنیم روی اخبار صادق مصدق اثبات میکنیم، بگیم خالقی حکیم، پیغمبری معصوم، امامی معصوم نسل کرده، اون پیغمبر معصوم به ما اخبار کرده که جریان بعد از مرگ اینه. ما کتاب مبین داریم به حمد الله، و اولین قدم در وادی دینداری معرفت و شناخته. با دینشناسی اول باشه بعد دینداری دیگه، دینشناسی اول. این بیان از مولای ما علی علیه السلام، سکنو فی انفسکم معرفت ما تعبدون، کاری کنید که شناسایی معبودتون در جانتون بنشینه. اول در جانتون گزینش بدهید و جایگزین کنید معرفت را. حتی ینفعکم ما تحرکو من الجواره، تا نافع به حال شما باشه. این اعمالی که انجام میدهید، جواره را به کار می افکنید، حرکت میدهید، این افعالیت شما نافع به حال شما باشه. حتی ینفعکم ما تحرکون من الجواره، که بشناسید معبود را، حرکات شما درسته. بعد پرسیدن که چجور بشناسیم از امام باقر علیه السلام، معرفت خدا چجور باشه؟ فرمود بعد از اینکه اقرار کردید که شما خالقی حکیم دارید، اقرار کردید که رسولی از جانبش آمده و کتاب آورده، دنبالش و الموالات لعلی و الائمه من بعده علیهم السلام، شما وظیفه دارید سر به آستان علی و آل علی بگذارید، براءت و تبری از دشمنانشون داشته باشید، از این راه وارد بشوید. که شیعه منطقش همینه. ما در عالم هم به حکم عقل هم به حکم قرآن اثبات کرده ایم که علا علم هدن، باید این قرآن بیفتد به دست کسی که هم عالم باشه هم هادی معصوم باشه، غیر این معنا ندارد. عقل حاکمه به همینه. بگه این کتاب هدایتی که جامعه را میخواد به سعادت ابدی برساند باید بیفته به دامن علم و عصمت، این حکم عقله. قرآن همینه میگه، میگه علا علم هدن و رحمه، هم باید عالم باشد به همه رموز و هم معصوم باشه. کدام فرقه در عالم ادعا میکنند که پیشوایان ما معصوم بودن؟ هیچ فرقه جز شیعه. بله یک قدری میدانستن از احکام مثلا قرآن رو، حکومت کردن. ولی شیعه میگوید نه، ما معتقدیم و مطمئنیم که پیشوایان ما هم عالم بودن هم معصوم بودن، و اثبات هم میکنیم از طریق براهین عقلیه و نقلیه که اونو معصوم بودن. ولذا راه اینه. ما خیلی باید به جوانها نوجوانها تأکید کنیم، تلقین کنیم، بدانن در این شرایط حساسی که حرفها مختلف زده می شود، کتابها زیاد نوشته می شود، مراقب بچه ها و جوان ها و نوجوان ها باشین، راه را بشناسن، مسلمانن، از چه راه باید برون. این سخن را شما از امام صادق علیه السلام بشنوید یا داوود. به اون راوی فرمود ابلغ موال یعن السلام، سلام مرا به دوستانم برسون. و انی اقول رحم الله عبدن، مشمود رحمت خدا باشد اون بنده ای که اجتماع ما آخر با هم اجتماع کنن، حالا دو نفر چند نفر، فتذاکر امرنا، سخن ما را به میان بیاورن، امر ولایت و امامت ما را به میان بیاورن. و خیر الناس من بعدنا من ذاکر به امرنا و دعا الى ذکرنا، بهترین مردم بعد از ما اون کسانی هستند که سخن ما را در میان مردم پخش می کنند و مردم را به سمت ما دعوت می کنند. بعد فرمود مجتمع بی مجلس قوم، هر مجلسی که جمعی جمع بشوند و در اون مجلس ذکر ما به میان نیاید، اسم ما و گفتار ما به میان نیاید، کان ذلک المجلس حسرتا علیهم یوم القیامه، روز قیامت همین مجلس مایه بدبختی و عذابشون می شود، حسرت می شود برای اونها. عجب مجلسی برگزار شد، یک ساعت صحبت شد، اما اسمی از امام صادق و امام باقر به میان نیامد، جمله ای از کلام نوران اونها ابلاغ نشد. اون مجلس حسرت می شود برایشان روز قیامت. ان بالحدیث تجل القلوب الرانیه، این قلب‌های زنگار گرفته با گفتار ما جلا پیدا می‌کند. ان بالحدیث تجل القروب القلوب الرانیه و بالحدیث احیا امرنا فرحم الله عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کند اون بنده‌ای که امر ما را زنده نگه بدارد. عمده اینه. قرآن فرمود فلینظر الانسان الى طعامه، هر کسی به قضایش بنگرد که این قضا از دست کی میگیرد. شما هر قضایی رو نمیخورید، از دست هر کسی برسد نمیگیرید، مخصوصا در اون شرایطی که احتمال بدهید کسی سوء قصدی به شما دارد، میخواد مسموم کنه شما را، در چنین شرایطی از دست هر کسی نمیگیرید. قضای خوش آب و رنگ، خوب، بوی خوشی دارد، رنگ خوشی دارد، شما نمیگیرید، از کی میگیرم؟ نکند که ماده سمی باشه با این آب خوش آب و رنگی بخورد من بدهن. فلینظر الانسان الی طعامه، از امام باقر علیه السلام سؤال شد زیر این آیه مراد این چیه؟ فرمود علمه الذی یأخذ عمن یأخذه، بنگرد اون علمی که میگیرد از کی میگیرد، اون دهنده اش را بشناسد. ممکنه مطالب علمی باشه، خیلی عالی باشه، توحیدی هم باشه، اما اون گوینده چه بسا شیطنتی دارد، ماده سمی دارد، در لابلای همون آیات و روایات و کم من زلالت زخرفت به آیت من القرآن، بسیاری از زلالت ها مزین شده با آیه قرآن، لعاب قرآنی بهش دادن، لعاب حدیثی بهش دادن، اما در باطن ماده سمیه. فلینظر الانسان الى طعامه، هر کسی بنگرد که چی میخورد و از دست که میخورد، غذا را بشناسد، دهنده غذا را بشناسد. چقدر زیباست این حدیث، من اخذ دینه من کتاب الله و سنت نبیه زارت الجبال قبل ان یزول، هر که دین خودش را از قرآن و اهل بیت و سنت پیغمبر میگیره کوه ها تکان میخورن، او تکان نمیخورد. اما من اخذ دینه من افواه الرجال ردت هر رجال، هر که از این و اون بگیرد مطالب دینی خودش رو، از دهان این و اون بگیره، امثال این و اون گمراهش میکنن. این فیلسوف میاد مطلبی میگه، اون فیلسوف میاد گمراهش میکنن، این شاعر حرفی میزنه دنبالش میرود، شاعر دیگه میاد گمراهش میکند. اونی که حرف درست و اساسی هست و گمراهی ندارد، حرف امامان علیهم السلامه. ولذا ما مهمترین خطری که در زمان غیبت که ما الان هستیم، مهمترین خطری که در زمان غیبت تهدید می کند ما را، بیدینیه. این شوخی نی، ما بگیم ما بعضا بیدین میشیم، مثلا احکام داریم، عمل می کنیم، همه چیز داریم. فرمودن اینقدر توصیه کردن در زمان غیبت مراقب باشید بیدین نشوید، تردید در اعتقاد پیدا کردن. ممکنه اعمال ظاهرا خیلی خوب